ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مسعود بارزانی میگوید جمهوری اسلامی ایران سلاح و مهمات در اختیار اقلیم کردستان عراق قرار داده است. مسکو میگوید سربازان روسیه بازداشت شده در اوکراین به احتمال بسیار زیاد به طور تصادفی از مرز عبور کرده بودند. و اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق ادامه دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران سلاح و مهمات در اختیار این اقلیم قرار داده است. بر اساس این گزارش آقای بارزانی گفت ما خواستار دریافت سلاح شدیم و ایران نخستین کشوری بود که تسلیحات و مهمات در اختیار ما گذاشت. پیشتر خبرگزاری مهر نوشته بود که مسعود بارزانی گفته است اقلیم کردستان عراق خواستار دریافت مهمات از سوی ایران برای دفع خطر گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز درباره درخواست مهمات از سوی اقلیم کردستان عراق از تهران گفته است وظیفه خود می‌دانیم که به دوستانمان در عراق کمک کنیم. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت که مرزهای ایران توسط آنچه گروه‌های افراطی و انحرافی نظیر داعش نامید تهدید نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم رضایی با اشاره به اینکه مرزهای ایران در امنیت کامل است، شایعه حضور این گروه‌ها در مرزها را مردود دانست. او همچنین گفت مرزهای شرقی ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد و مرزهای جنوبی ایران نیز دچار هیچ تهدید و تعرضی نیست. باراک اوباما به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اجازه داد تا به منظور جمع‌آوری اطلاعات درباره موقعیت گروه خلافت اسلامی در آسمان سوریه پرواز کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، مقام‌های رسمی دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که این کشور نیاز به منابع موثق اطلاعاتی دارد و پرواز در آسمان سوریه می‌تواند گام مهمی در جمع‌آوری اطلاعات باشد. علی‌رغم صدور این فرمان، دولت آمریکا تمایل دمشق برای همکاری در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر امور خارجه سوریه روز دوشنبه اعلام کرد دمشق حاضر است با جامعه جهانی برای مبارزه علیه تروریسم همکاری کند. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در حمایت از نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد مشغول حملات هوایی به نیروهای گروه خلافت اسلامی در شمال عراق است. منابع نظامی روسیه میگویند سربازان روسی که توسط اوکراین بازداشت شده و تصاویر آنها در تلویزیون آن کشور نشان داده شد، به احتمال بسیار زیاد به طور تصادفی از مرز دو کشور عبور کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مطلب را سه خبرگزاری روسی روز سه‌شنبه از قول منابع نظامی روسیه گزارش کردند. این منابع گفتند که این سربازها در حال گشت زنی در مرز روسیه و اوکراین بودند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های اوکراین روز دوشنبه خبر دادند که 10 چتر‌باز روسی را در نزدیکی روستایی در حدود 20 کیلومتری مرز با روسیه دستگیر کردند. یک منبع وزارت دفاع اوکراین گفت این سربازان هنگام دستگیری مقاومت نکردند. کیف و واشنگتن همواره مسکو را متهم به تحریک جدایی طلبان برای شورش در شرق اوکراین کردند، اما این اولین بار است که مقام‌های اوکراینی از دستگیری سربازان ارتش روسیه خبر دادند. و اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق روز سه‌شنبه وارد هشتمین روز خود شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این اعتصاب در اعتراض به بازداشت 9 تن از کارگران این معدن توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. همچنین خانواده‌های 9 کارگر بازداشتی همراه با تعدادی از کارگران و مردم شهر نیز سه شب است که در مقابل فرمانداری بافق تحصن کرده و خواستار آزادی آنان شدند. یکی از بازداشت شدگان در این حال ریاست شورای اسلامی شهرستان بافق را بر عهده دارد. این بازداشت ها در آستانه پایان مهلت 2 ماهه کارگران به کارفرما و مسئولان دولتی بافق برای لغو کامل خصوصی سازی معدن سنگ آهن انجام گرفته بود. یک گوزن زرد دیگر در یک باغ وحش ایران با گلوله زخمی شد و بعد از 5 روز کشته شد. برای چندمین بار است که در ایران یک گونه جانوری در معرض خطر انقراض در منطقه امن کشته می شود. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
بار دیگر در منطقه محافظت شده و این بار در باغ وحش خرم‌آباد یک گوزن زرد چند روز پس از اصابت گلوله از پای در آمد. کیوان هوشمند، مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از شلیک دوباره گلوله به یک گونه در معرض انقراض یعنی گوزن زرد ایرانی در باغ وحش خرم‌آباد خبر داد. پیش از این شنبه 28 دی ماه سال گذشته نیز در اتفاقی مشابه یک گوزن زرد نر که در محیط حفاظت شده پارک پردیسان تهران قرار داشت با شلیک گلوله کشته شد. اما امروز کیوان هوشمند، مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش گفته که یک رأس گوزن زرد حدوداً 8 ساله که در باغ وحش خرم‌آباد نگهداری می‌شد 24 مرداد از ناحیه کتف سمت راست مجروح و پس از 5 روز در 29 مرداد به دلیل شدت جراحت کشته شد. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، به وضعیت و شرایط زیست گوزن زرد در ایران اشاره می کند.
تا سال 1335 یعنی 58 سال پیش گمان می رفت که گوزن زرد منقرض شده از تمام زیستگاه‌های خودش از بین النهرین تا ایران، تا اینکه یک زیستشناس و شکارچی آلمانی به نام برنر ترنزه اینو در منطقه دزوکرخه پیدا میکنه، به آلمان میبره تعداد اندکی از این رو و بعد سال 42 کارشناسان سازمان محیط زیست تعداد دیگری رو پیدا میکنن و به دشت ناز منتقل میکنن و این جانور تکثیر میشه. تقریبا از تمام زیستگاه های طبیعی این گونه گوزن زردی وجود نداره، محدود میشه به زیستگاه های مصنوعی یا بهتره بگم در پرورش در اسارت که بعد از دشت ناز ساری میتونیم به مهمترین اسارتگاه اون در واقع جزیره اشک اشاره کنیم. گونه ایست بسیار در معرض خطر انقراض و هنوز برنامه های معرفی مجددش به طبیعت در ایران به اجرا گذاشته نشده. هر آنچه که از گوزن زرد ما داریم اونهایی هستن که در اسارت و یا در مرکز تکثیر و پرورش هست.
آنطور که مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران گفته، شواهد حاکی از سوراخ شدن بدن این گوزن زرد نر به دلیل برخورد گلوله و مرگ حیوان به دلیل عفونت و خونریزی در محل اصابت گلوله بوده است. این در شرایطی است که هنوز مشخص نیست چه کسانی و با چه انگیزه‌ای به این گوزن زرد شلیک کردند. سام خسروی فرد، تدابیر حفاظتی در مراکز نگهداری حیوانات در معرض خطر انقراض ایران را ناکافی می‌داند.
هیچ گوزن زردی در طبیعت نیست. در واقع تمام گوزن‌های زرد چندان که توضیح دادن در اسارت هستند و در مراکزی که باید تحت کنترل و نظارت 100% قرار داشته باشند. اما هم سال گذشته و هم امسال این حفاظت به درستی انجام نمیشه، استانداردهای لازم وجود نداره و تقریبا هیچ نمونه مشابهی رو نمیشه در کشورهای متمدن پیدا کرد که افراد با تفنگ شکاری راهی جاهای مثل باغ وحش‌ها یا مراکز مطالعاتی بشن و حیوانی رو از پا در بیارن. ضریب امنیتی جاهایی مثل باغ وحش تهران و یا پارک پردیسان به قدری شکننده است که میبینیم این اتفاق دو بار در فاصله کمتر از یک سال به وقوع پیوسته.
گوزن زرد کشته شده در باغ وحش خرم‌آباد یک سال پیش به صورت امانت از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان به باغ وحش خرم‌آباد تحویل شده بود.
گزارشی رو شنیدید از بنیامین صدر. اما اجازه بدید در اینجا شنونده یه تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشیم.
چگونه میشه انتظار داشت از حاکمان یک کشور که به یک گوز یا به جانوران دیگه رحم بکنن در حالی که اینها شهروندان کشور ما رو میکشن، شکنجه میکنن، مورد تجاوز و در روز قرار میدن، از همه لحاظ حقوقشون رو پایمال میکنن؟ آیا میشه توقع داشت از چنین حاکمیتی که بخواد حقوق حیوانات رو به رسمیت بشناسه؟ محاله.
من ناراحت این بنده خدا هستم که دستش رو قطع کردن. آیا سزاوار ملت ایران هنوز این کارهای قرون وسطایی رو انجام بدن؟ این وحشیگری ها. آخه آقای احمدی نژاد اومدی با فساد اقتصادی مبارزه کنی، چه فسادی درست کردی؟ اگه باید دستی قطع بشه دست شما باید قطع بشه، آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی، شما بودید که ملت رو به این روز انداختید، شما دست مردم رو به دزدی باز کردید، شما ملت رو بیچاره کردید.
آقای طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، شما که از یک کارگر که 500 هزار تومان در ماه درآمد دارد 80 هزار تومان مالیات میگیرید، چرا چشمهایتون رو روی سود سپرده های یک مشت فرصت طلب و راحت طلب میبندید و از اینها مالیات نمیگیرید؟ میلیون ها دلار از ثروت این مملکت در سال در خارج از کشور خرج میکنند. شما چشمهایتون بسته اید، شما گناه میکنید. این عدالت نیست در حق سایرین که مالیات پرداخت میکنند.
ساقیا می بده و غم مخور از دشمن تو، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. گریه حافظ و انفاس سحرخیزان بود، تازه بند غم ایام نجاتم داد.
آقای خامنه‌ای، بلایی که داری شما سر مردم ایران در میاری بدتر از اون کاریه که اون جلاد داعشی با اون خبرنگار آمریکایی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، از دریافت اطلاعاتی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر داده و گفته که بر اساس این داده‌ها میزان بنزن موجود در بنزین تولید واحدهای پتروشیمی بسیار بالاتر از حد استاندارد جهانیه. بشنویم بیشتر از الهی روانشاد.
دکتر یوسف رشیدی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، با استناد به اطلاعاتی که شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران مبنی بر میزان بسیار بالای بنزن و آروماتیک در بنزین تولید واحدهای پتروشیمی تهیه کرده است، از حضور حدود 8 تا 10 برابر بنزن و تقریبا 2 برابر آروماتیک در آن به نسبت حد و مقیاس استاندارد جهانی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی افزوده که با اینکه این موضوع در تمام مجامع علمی کشور قابل بحث است، مشخص نیست که چرا عده‌ای این موضوع را سیاسی تلقی می‌کنند. دکتر یوسف رشیدی گفته است از دیدگاه زیست محیطی، مهمترین ویژگی بنزین نخست مقدار بنزن آن و سپس مقدار آروماتیک‌ها، عدد اکتان و فشار بخار است. او با ذکر نکاتی درباره ترکیبات بنزین تولید پتروشیمی افزوده است که این بنزین سلامت جامعه را جدن به مخاطره می اندازد و خطاب به طراحان استفاده از ترکیبات پتروشیمی به جای سوخت می گوید که پرسش اصلی این است که اساساً فلسفه احداث واحدهای پتروشیمی چیست؟ خبرگزاری مهر از قول دکتر یوسف رشیدی می افزاید که در هیچ کجای جهان از ترکیبات تولیدی در پتروشیمی ها، حتی به رغم برخورداری از عدد اکتان و خواص احتراق بالا، به جای بنزین استفاده نمی شود. او با استناد به پژوهش های آژانس تحقیقات سرطان و سازمان جهانی بهداشت می گوید که بنزن در گروه نخست مواد سرطان زاست و می افزاید که سازمان بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز 34 سال پیش بنزن را در صدر عوامل ایجاد سرطان قرار داده است. دکتر رشیدی همزمان از افزایش تعداد کودکان مبتلا به سرطان خون از 467 در سال 89 به 518 در سال 92 تنها در یک بیمارستان مفید تهران خبر داده است. سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، نتایج آنالیز نمونه‌های بنزین پتروشیمی در آلمان و همچنین مرکز آزمایشگاهی سازمان محیط زیست ایران را حاکی از بالا بودن این مواد بیش از حد مجاز و استانداردهای ملی و بین المللی اعلام کرده و بنزن را عامل ایجاد بیماری‌های مختلفی از جمله سرطان خون، اختلالات کروموزومی، خونریزی شدید، تأثیراتی بر مغز استخوان و سیستم ایمنی بدن، کم خونی، ناهوشیاری و تحریک پوست، چشم و سیستم تنفسی دانسته است. سایت کلمه نیز به نقل از مصطفی ترک همدانی، یکی از سه وکیل شاکیان پرونده شکایت از وزیر اسبق نفت به دلیل تولید بنزین سمی و آلوده در زمان وزارتش، گفته است که روز دوشنبه در مراجعه‌ای که به دادسرای کارکنان دولت داشته است، دریافته که وزارت وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست در گزارش‌های ارسالی خود به این دادسرا آلودگی بنزین تولید پتروشیمی در زمان وزیر اسبق نفت را تایید کردند. سایت کلمه می‌افزاید که وزیر اسبق نفت نیز در اعتراض به اقدام این سه وکیل از آنها به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به قوه قضاییه شکایت کرده است.
گزارش الهی روانشاد ما رو به پایان این بخش خ...